بتونه که نمیتونید مقدس کنید ترکیب زرن.
سالها که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا شما هم وقتی با دوستان خود داره هم جمع میشوید برای شوخی و خنده و بامزگی جوک هایی درباره قومیت ها میگویید و میشنوید؟ آیا به این جوک ها باید خندید یا با آنها باید مبارزه کرد؟ محمود فرجامی طنزپژوه و مهداد درویشپور جامعه شناس در تابوی این هفته میهمان من فهیمه خضرحیدری هستند و در همین باره صحبت میکنیم. سلام به تابو، خوش آمدید. با این پرسش میخوام از آقای فرجامی با اجازتون بحث رو آغاز بکنم که آقای فرجامی، اساسا من میخوام از شما که یک تعریفی به ما بدید که چرا ما نسبت به شوخی های قومیتی حساسیت داریم یا باید داشته باشیم؟ آیا اسم این شوخی ها مشخص نیست؟ ما بهشون میگیم شوخی یا جوک، و اگر جوکه و شوخی، چرا باید جدی گرفته بشه و چرا باید نسبت بهش حساس باشیم؟
خب این میدونه که یکی از بحثای بسیار پیچیده و جهانی هست. یعنی تقریبا میشه گفت هیچ ملت یا قوم بزرگی نیست که شوخی های قومیتی یا شوخی هایی که به اونها بشه قومیتی گفت. چون میدونی که وقتی شوخی قومیتی میگیم منظورمون از شوخی های نجات پرستانه هست که بالاتر از قومیته، مثلا شوخی راجب سیاها، تا شوخی های قومیتی مثلا راجب قومی که یک چارچوب خاصی دارن و کوچکتر از اون راجب حتی خانواده. یعنی حتی ما در روستاها، مثلا من خودم یه زمان در رابطه با روستاهای خراسان به همون محل زادگاهمون تحقیق می‌کردم، اونها هم روستاها راجب روستاهای کناریشون مثلا جوک دارن یا شوخی هایی دارن که بر مبنای استریوتایپ هایی هست یا کلیشه هایی هست که شوخی های قومیتی رو روی اونها تحقیق و مطالعه می‌کنن. یعنی البته عوامل خیلی پیچیده‌ای هست، یعنی عوامل دشمنی هست، تحقیر هست که معمولا راجع به اینا صحبت میشه در بحث جامعه شناسی، ولی تحقیقات اخیر به ویژه 10-15 سال اخیر و با همت کسایی مثل کریستی دیویس، اینها معمولا این جنبه‌های خیلی ابتدایی که بله مثلا یک گروهی راجع به گروه دیگه تحقیر می‌کنه تا اونا رو تحقیر کنن، اینا از این حرفا گذشتن. نه اینکه این حرفا اشتباه باشه، ولی از این حرفا گذشتن. اینها مؤلفه‌های پیچیده و بسیار متنوع و شوخی‌های قومیتی رو جمع کردن که حالا در ادامه بحث اگر به اونا می‌پردازیم.
پس من باید شاید ادامه بدم بحثم رو به این ترتیب با این پرسش از آقای درویش پور مهمان دیگر این برنامه. آقای درویش پور، ما چرا باید شوخی‌های قومیتی رو جدی بگیریم به رغم اینکه اسمشون شوخی است؟
می‌دونیم که زبان و ادبیات به عنوان نه فقط بازتابی از روابط و واقعیت اجتماعی، بلکه به عنوان بخشی از اون روابط عمل می کنن. یعنی اگر در روابط واقعی یک گروهی موقعیت فرودستی داره، تبعیض مثلا زبانی، تبعیض قومی، تبعیض فرهنگی باش روبرو هست یا تبعیض جنسیتی روبرو هست در مورد زنان، خب شوخی های جنسیتی که مثلا همین تصویر تحقیرآمیز فرودستانه از زنان رو باز تولید بکنه یا در مورد گروه های اتنیکی یک تصویر تحقیرآمیز رو تجدید تولید بکنه، این از یک سو در واقع در هنجارمند کردن عادی سازی این روابط فرودست فرادست در واقع داره نقش ایفا میکنه، داره تحت لوای طنز یا شوخی جایگاه گروه قومی که فرودست در جامعه هست رو به عنوان یک به اصطلاح موقعیت جاودان و یک موقعیت طبیعی تعریف میکنه و به این ترتیب داره از زبان به عنوان یک ابزار قدرت برای باز تولید این نابرابری استفاده میکنه. بنابراین همونطور که به متون جدی فرض کنید مبتنی بر تبعیض قومی باید با جدیت نگاه کرد، نقد کرد و جلوی آن ایستاد، به همون ترتیب با طنزها و شوخی‌هایی هم که این روابط نابرابر رو سعی میکنه توجیه کنه، در واقع تحت عنوان شوخی حتی به موضوع خنده و تفریح جامعه تبدیل بکنه، به گمان من باید به طور جدی.
خب پرسشی که اینجا مطرح هست برای گروه‌های منتقد دیدگاه شما آقای درویش پور، گروهی ممکنه مطرح بکنن که مرزی هست میان مسخره کردن، دست کم گرفتن و یا اشاراتی که شما داشتید به تبعیض گروه‌های فرودست و شوخی کردن و طنز. این مرز کجا کجاست؟ آقای فرجامی، شاید شما بخواید در مورد این مرز صحبت بکنید به عنوان طنزپژوه و به ما بگید که آیا اساساً ممکنه که شوخی قومیتی ساخته بشه بدون اینکه واجد اون ویژگی‌های تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیزی باشه که آقای درویش‌پور بهش اشاره کردن؟
هر صورتی، اصلا نه فقط جوک و طنز، هر صورتی از یک واکنش اجتماعی که باعث بشه گروه‌های فرادستشون یا ظلمشون نسبت به گروه‌های فرودست بیشتر بشه، اون از لحاظ اخلاقی مذمومه و امیدوارم که همچنین از لحاظ قانونی هم حتی جلوی اینا تا حدی که ممکنه گرفته بشه. ببینید، من دفاع نمی‌کنم از جوکایی که توهین‌آمیزن، جوکایی که زنده هستن، حتی خودم علیه اینها مقاله نوشتم، اما ببینید هر جوک الزاماً توهین‌آمیز نیست و باز نکته دیگه اینه که هر جوک الزاماً به یک میزان گزنده نیست. مثلا جوکایی که عموماً راجع به ترک‌ها در کشور ما گفته میشه، خب اینا اهانت‌آمیز و بسیار زشته، اما جوک‌های قومیتی که در مورد قزوینی‌ها گفته میشه، هرچند که رکیک هست، اما گزندگیش برای یک قزوینی به اندازه گزندگی که اون جوک برای مثلا ترکیه یا رشتیه میگن نیست. باز اون جوک که در مورد شیرازیه میگن نه اونقدر رکیکه و نه شاید مثلا اثرات جانبیش به قدری باشه جوکی که در مورد قزوینی میگن، چه برسه جوکی در مورد ترکیه میگن. ما اخیرا راجع به جوکای قومیتی صحبت میکنیم، الزاما ذهنمون میره راجع به جوکای که در مورد ترک‌ها گفته میشه، در صورتی که من به عنوان حال کسی که مثلا کارم اینه، وقتی میگم جوک قومیتی، اون تعریف کلیشه در نظرم، هر جوکی که قومیت رو در مایه شوخی و خنده قرار میده. مثلا جوکی که راجع به اصفهانیا میگه، خود اصفهانی ممکن خیلی وقتا با شوخی و خنده راجع به اصلا من دوستای شیرازی معمولا جوکای دست اول شیرازی رو اونا میشنوم، چون عموما حساسیتی ندارن.
خب اینا البته چند تا بحث مطرح شد که من اجازه میخوام اجازه بدید که به تدریج به همشون بپردازیم. من برمیگردم با آقای درویش پور و از ایشون میپرسم که آیا تنها چیزی که اهمیت داره گزندگی برای کسانی است که به این شهر یا شهرستان یا گروه جمعیتی تعلق دارن، یا اینکه گزندگی برای اخلاقیات اجتماعی هم هست؟ وقتی جوکایی که در مورد قزوینی‌ها مطرح میشه نصفش به رفتار سکسی با بچه‌ها مربوط میشه، آیا این مسئله نمیتونه برای اخلاقیات اجتماعی تولید بکنه؟
اولا بالاخره تمام جوکایی که گفته میشه یک موضوعی از کنایه، گزند، تمسخر، خوری چیزی رو در خود داره، اینطوری نیستش که کاملا تهی باشه. اما وقتی اینها مفهومی سیستماتیک میگیره، بزرگنمایی یا استیگما میشه، به امری مکرر و عادی تبدیل میشه و در واقع در تمام زمینه به اصطلاح یک گروهی رو موقعیت فرودست بهش میبخشه، معنای دیگری پیدا میکنه. مثلا تو همین جوک هایی که گفته میشه، مثلا گفته میشه اصفهانی ها خسیسن، مثلا میگن شیرازی ها تنبلن، مثلا میگن احادی آبادن، مثلا در بسیار اهل بلند پروازی منزیا مثلا لاف زدن. خب از این جوک ها بسیار گفته میشه، اما اینها با اون بحثی که ما داریم راجع به در واقع شوخی های نجات پرستان سخن میگی، اینا دقیقا یکی نیست. جوکی که در مورد قزوینی ها گفته شد یک جوک به اصطلاح هوموفوبیستی، اگر باشان جنسی رو در واقع تحقیر کردن تحت عنوان همه اونها رو به عنوان یک مثلا بچه باز معرفی کردن یا همجنسگرایی رو به همجنس بازی تقلیل دادن، در مورد جوک هایی که مثلا در مورد ترک ها یا آذری ها گفته میشه، این جوک ها یکسر جوک های نجات پرستان است. اساس این جوک ها بر سر این که این گروه اجتماعی از فهم، درایت و در واقع قوه تشخیص برابر با مثلا سایرین برخوردار نیست و یک نوع نهادینه کردن این تصویر از طریق الغای اون در جوک هاست که دائما برای یک محور مشترک و واحد تکرار میشه. بسیاری تحت عنوانی که شوخی کردم جدی نیست و سخت نگیرید سر اون، سعی میکنن به اصطلاح جنبه هنجارمند کردن این نوع تبعیضات رو دست کم بگیرن و اهمیت هم نداره حتی اگر یک زمانی خود زنان شوخی های سکسیستی رو تکرار بکنن یا خود مثلا یک گروه اثنیکی تحت خودش اون جوک ها رو تعریف بکنه.
اگر بله، این اتفاقا پرسش دیگر من بود که آقای فرجامی اشاره کردن که خب بعضی از گروه های جمعیتی رو نام بردن که مثلا خودشون این جوک ها رو تولید میکنن. من میخواستم بپرسم که چه فرقی داره از نظر شما و از نظر آقای فرجامی؟ شاید الان بد نباشه که پاسخ شما رو بشنویم آقای فرجامی، ولی از طرف دیگه شاید شما بتونید به این سوال هم پاسخ بدین به عنوان طنزپژوه که اساسا اگر کلیشه‌ای در میان نباشه چطور میشه خندید؟
ببینید، اینی که از حتی از عنوان یک بحث کلمه رو انتخاب کنیم و بعد نتیجه گیری های بکنیم، این هم مشکلیه که نه فقط من بلکه عمده کسانی که رو طنز کار میکنن و مطالعه میکنن دارن. مثلا ایشون اشاره کردن راجع به شوخی های و جوک های قزوینی، گفتن مسئله هموفوبیا رو مطرح کردن. اصلا هیچ ربطی نداره این موضوع، چون اون شوخی ها اصولا اتفاقا اگر اشکالی داشته باشه و اخلاقا بشه بهش گرفت، اینه که بحث همجنس بازی، منظورم همجنس گرایی نیست، منظورم همجنس بازی به اون معنی که اون جوک ها میاد رو تا حدودی عادی جلوه میده. ببین مشکل همینه که ما کوچکترین چیزی راجع به زنان میشنویم، این بحث رو میگیم آقا سکسیسته، اگر راجع به مثلا همجنس گرایی یا همجنس بازی داره میگیم هموفوب، و همینطور میریم جلو. ظاهرا موضوع کلا بحث اینه که راجع به جوک های احمقا داریم صحبت میکنیم. جوک های احمقا یک بخش مهمی از پژوهش های جوک رو پوشش میده، در اونجا که خیلی از این بحث ها مطرح میشه، از جمله بحثی که مطرح میشه همین بحث ابزار و قدرت. بله، در بعضی زمینه ها با جوک های احمق ها که در کشورهای، نه فقط کشورها، حتی اجتماعات مختلف بسیار زیاد شایعه هست، مثلا راجع به ایرلندی ها، راجع به لهستانی ها، راجع به ترک ها، زمانی بیشتر راجع به رشتی ها بود، و در کشورهای مختلف راجع به گروه های عرب، گروه های غیر عرب و مثلا خود یهودی ها، در جاهایی که جوک های احمق ها وجود داره و خلاف تصور رایج که فکر میکنن ابزار قدرته، اتفاقا ابزار بیشتر ابراز ترس بوده. یعنی مثلا ترک ها در ادبیات فارسی اصلا هیچ جا به عنوان احمق شناخته نمیشن. یعنی خود عبید یک دونه جوک نمیدید شما راجب ترک ها بسازه که اونا توش احمق باشن، و اتفاقا جوک های بسیار زیاد راجب ترک ها داره. در جوک های عبید ترک ها به خونریزی، یکی بیرحمی و دیگری به زیبارویی که ابژه جنسی هم بودن برای حال بچه بازجو بوده، به اینها شناخته میشن. این جوک ها از زمانی شروع میشه که مرکز نشینان اینها در زمان مظفرالدین شاه با مهاجرتی از اقوام از طرف تبریز و مناطق ترک نشین مواجه میشن و موقعیت خودشون در خطر میبینن.
آیا آقای درویش پورشاد، بخواید البته به نکات آقای فرجامی کوتاه جواب بدید، ولی پرسش من از شما این خواهد بود که شما گفتید که این جوک ها میتونه ابزار قدرت باشه، آیا میتونه ابزار نقد هم باشه؟ یعنی خیلی وقت ها خیلی از مسائل رو ما با جوک و طنز و شوخی به چالش میکشیم و حتی ممکنه این مسائل مرتبط باشه با گروه های جمعیتی و ما بخوایم بعضی خلقیات رو با اون به چالش بکشیم. در این مورد شما چه خواهید گفت؟
100%. یعنی ما از لطیفه، چه در حوزه سیاست به ویژه، چه حتی در حوزه های فرهنگی، گاهی برای نقل روابط استفاده میکنیم و خیلی هم جنبه مثبت داره. این نکته که ایشون گفتن که طنز احمق ها، این یه بحث درستیه. یعنی هر جام که در طنزی گروهی مثلا به دلیل نادانی مورد سوال قرار میگیره، الزاما نژاد پرستانه نیست. ولی من تمام بحثم اینه وقتی داریم یک گروه اتنیکی رو، یعنی تا میگیم مثلا راجع به نفهمی صحبت میکنیم، نادانی صحبت میکنیم، یا ترکن یا لورند، بنابراین این اصلا امر اتفاقی نیستش که چنین چیزی صورت گرفته. قبلا به ویژه به شدت راجع به ترکا گفته میشد، الان حالا در مورد لورها. یک دلیلش اینه که آگاهی زده تبعیض در میان اتفاقا اهالی آذربایجان بسیار بالا رفته. امروز در مردم بسیاری، حتی به جای دیگه، اینکه راجع به یه جوک بگن، راجع به یه ترک بگن، راجع به قزنفر میگن، دقیقا به دلیل اینکه به میزان واکنش جامعه آقا این جوک ها نژاد پرستانه، تحقیرآمیز یه گروه رو تحقیر میکنه. شما همون جوک ها رو راجع به مثلا آقای قزنفر که هیچ هویت حقیقی و حقوقی نداره میگه، همه میخندن.
حضرت میخوام قبل از اینکه شما سوالتون بپرسید یه نکته رو میگم، حتما باید اینجا بگم.
بفهمید.
میخوام بگم صحبت هایی که ایشون میکنن به خاطر که درسته جای گفتن نداره. مثل یه آخوند رو یکی از این حاجی بازاری های تهران عبرد و گفت برو هر چی که 100% مطمئنی راجع به واقعه کربلا اتفاق افتاده رو منبر بگو. اونم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، در سال فلان حضرت امام حسین کشته شد در کربلا، اومد پایین. گفت خب چی شد؟ گفت اون چیزی که 100% واضحه اینه، بقیه‌اش حرفای جانبیه. ما در واقع راجع به حرفای جانبی داریم صحبت می‌کنیم، در اینی که جامعه نباید یه گروهی رو حالا ظلم مورد ظلم قرار بده، و این ظلم میتونه ظلم روحی روانی و اهانت‌آمیز باشه که هیچ شکی نداریم. نکته اینه که اولا
اجازه بدید جواب کوتاهی بدم به دوست گرامی آقای فرجامی.
شد اینها از یک توطئه سازمان یافته یک گروهی برای تحقیر یک گروه دیگه چیز نشد. حالا ترک‌ها که در ایران همه ماشاءالله وزیر وکیل و همه شغلا رو داشتن، لهستانی ها که در آمریکا جوک راجبشون میسازن، راجب اینا تحقیق شده، مطلع شدن که عمده ریشه این جوکا در این بوده که لهستانی ها اولا میان یک مهاجرت بزرگ انجام میدن و بسیاری از مشاغل رو از حالا کسایی که زودتر اومده بودن یا آمریکایی محسوب میشدن میگیرن، و دو لهستانی ها در کلونی هایی که خودشون تشکیل میدن اینها رسوم آمریکایی رو که اون زمان هر کی مثلا از خاورمیانه میرفت از کشور دیگه میرفت توش حل میشده اینا قبول نداشتن. به نوعی اونا بودن که داشتن راجع به آمریکایی ها تحقیر روا میداشتن.
اجازه بفرمایید که من راجع به اظهارات شما ببینم که آقای درویش پور، نگاه آقای فرجامی متمرکز هست اینطور که من متوجه میشم، میگن که الزاما همه جوکای قومیتی که ساخته میشه هدفدار نیست، شما چه پاسخ خواهید داد؟
بله، یک دلیل این که مثلا جوک راجع به اصفهانی شیرازی یا مثلا چه میدونم قزوینی این حساسیت رو ایجاد نمیکنه به دلیلی که اتفاقا اونها به عنوان گروه های قومی تلقی نمیشن. یک دوم این که اون رابطه فرودست فرادستی که ایجاد شده وقتی مثلا گروه های اتنیکی تحت ستم ایران حتی حق یاد گرفتن زبان مادریشون رو نداشتن، آذری ها، کرد ها، بلوچ ها و غیره، روشنه که چگونه از این جوک ها استفاده میشه برای در واقع این نوع تحقیر یا نابرابری رو نهارینه کردن.
آقای فرجامی یه اشاره کوتاهی داشتن که من میخوام ازش استفاده بکنم، این سوال رو مطرح بکنم که اتفاقا ما به خصوص در مورد گروه های جمعیتی ترک صحبت میکنیم، ترک ها به هیچ وجه در جامعه ایرانی فرودست نیستن از نظر شرایط اجتماعی و حتی سیاسی در ایران.
اولا که گروه های اتنیکی دیگری هستن که به مراتب موقعیت فرودستری رو دارن، مثل کردها، بلوچها، لورها و غیره، که طبیعتاً در مقایسه با اونها جمعیت آذربایجانی ایران طبیعتاً از موقعیت بی‌مراتب بهتری برخوردارن. مذهبشون شیعه بوده و بنابراین با تبعید دینی هم چندان روبرو نبودن. اما این واقعیت که میلیون ها آذری زبان به زبان خودشون نمیتونن، تبعیض زبانی موقعیت آدمی رو نابرابر میکنه. کسانی که زبان مادریشون فارسی نبوده اونها رو در موقعیت در واقع در مجموع حاشیه‌تری قرار میده. از این منظر پایین تر.
بله آقای فرجامی، آیا طنز پرداز میتونه به همه این مسائل فکر بکنه و بعد طنز بسازه؟ یعنی اینکه مذهب مثلا این گروه جمعیتی چیست، امکان آموزش به زبان مادری رو داشته یا نه؟ نمیدونم که در این صورت و با فکر کردن به تمام این جنبه‌های مهمی که آقای درویش پور رو گفتن و اشاره کردن همچنان میشه طنز ساخت؟
اولا در رابطه با فرودست بودن جمعیت ترک زبان در ایران، اینی که نمیتونن زبان خودشون رو مثلا آموزش ببینن از فرودست هستن خیلی نتیجه گیری سر دستی و کلیه. خب هم که دارن ماشاءالله همینا میگن، آیا واقعا به معنی فرودست بودن یک جامعه، چون فرودست بودن یک جمعیت بزرگ اتنیکی به راحتی با یک عامل تعیین نمیشه. اما در رابطه با اینکه طنزنویس چه چیزایی رو باید رعایت بکنه، کتاب فلسفه طنز جان مونری اتفاقا همین سوال مطرح میکنه. جوکهایی رو هم حتی مثال میزنه و میگه که اینا اگه فقط نگاهمون رو عوض بکنیم میبینیم که مثلا قومیتی یا جنسیتی نیست. و یک اصل کلیدی رو ارائه میده، میگه اگر طنزی که میسازی نهایتا قیام یا تأثیر نهاییش اینه که گروهی که تحت ستم هست بیشتر تحت ستم باشه یا گروهی که فرادست هست بالاتر بره، این کار غیر اخلاقیه. اون بحثی که مثلا ترک‌ها در ایران تحت یک فشار خیلی خاصی هستن یا نیستن، اینو حالا بزرگان باید بشینن بحث کنن ببینن که مثلا آیا کسی در تبریز الزاماً بیشتر از کسی که در زاهدان یا مشهد یا مثلا اصفهان تحت ستم هست یا نه.
ببینید، من باز تاکید میکنم که جامعه نمیتونه شوخی و طنزهاش رو ترک بکنه، نه بسیاری از تنش‌هایی که اتفاقا برای اینکه به حوزه‌های پرخاش‌های تند اجتماعی تبدیل نشه گاهی از طریق طنز و لطیفه بازتاب پیدا می‌کنه. در ضمن ما دنبال یک جامعه پلیسی نیستیم که ممنوع کنیم چه چیزی رو نباید گفت چه چیزی رو باید گفت. ما درک بکنیم که چگونه می‌تونه ادبیاتی طنزی در واقع در تولید یک طرز تلقی منفی از یک گروه اجتماعی ایفای نقش بکنه، و اگر این کارو می‌کنه ما باید به طور
آقای فرجامی، شما به عنوان کسی که به هر حال طنز پژوه هستین، گاهی به نظرتون آیا شده برسه که جامعه اتفاقا شکل پلیسی به خودش گرفته و هر شوخی، هر طنزی برداشت‌هایی رو ایجاد می‌کنه، سوء برداشت‌هایی رو ایجاد می‌کنه چون تفسیر پذیر هست؟
بله شده. اولا حساسیت باشه خوبه، تذکر باشه خوبه، اما ببینید راستش رو بخواید مسئله ترک‌ها و جو قومیتی که موضوعش ترک‌ها هستن، این مسئله سیاسی و مورد سوء استفاده سیاسی قرار گرفته. یک عده‌ای که عموماً نیت‌های بسیار خطرناک سیاسی دارن و خودش میگن که دنبال تجزیه کشور هستن، اونا به خاطر اینکه واقعاً تکهای زیادی ندارن در دست مبنی برای که مثلا ترک‌ها مورد ستم قرار گرفتن، اونجوری که مثلا چینی تبارها در مالزی یا کردها در ترکیه یا هر کشوری میتونه مثال بزنه، یا سیاها حتی در آمریکا، به همین خاطر که هیچ فکتی در دست ندارن روی دو تا موضوع خیلی اصرار میکنن. یکی موضوع آموزش زبان مادریه که خب الان هم تا حدودی داره حل میشه و حتی این مسئله شون درسته، اما مسئله جوک‌های قومیتی رو که علم میکنن و این رو به عنوان یک توهین ساختیافته از طرف فارس زبان‌ها علیه ترک‌ها قلمداد میکنن، کل این موضوع آلوده شده، در حالی که جوک‌های قومیتی یک پدیده‌ای در کل دنیا، مثل جوک‌های جنسیتی خیلی وقتا باز احتراز کرد، مثل جوک‌های جنسیتی بعضی وقتا زیاده روی میشه از هر دو طرف توش. و
من میخوام که یک سال دیگه رو به عنوان شاید پرسش نهایی این بحث مطرح بکنم. آقای درویش‌پور، طرفداران جامعه باز این موضوع رو مطرح میکنن که اساسا نباید چیزی در جامعه وجود داشته باشه که نتوان با اون شوخی کرد و هیچ پدیده‌ای نباید شوخی بر ندار باشه، چرا که این به تقدس گرایی میانجامه و حالا مثلا تعصبات رو دامن میزنه و امور جزمی و قطعی از جمله خود قومیت و اینها رو میتونه که به تعصب تبدیل بکنه. شما در این مورد چه پاسخی خواهید داشت؟
ببینید، من اول یه نکته رو بگم. تمام این نکاتی که جناب فرجامی میگه نشون میده به هر حال زاویه نگاه های ما یکی نیست. این که فکر بکنید پرداختن به تبعیض قومی موضوع تجزیه طلبی میتونه باشه، به گمان من نشانه هاست. به نظر من انکار ستم اتنیکی در ایران و تبعیض اتنیکی بدترین زمینه تجزیه طلبی رو ایجاد میکنه و من به عنوان یک فردی که به شدت نظریه ضد تبعیض دارم به همون شدت هم مخالف تجزیه ایرانم و راه اتفاقا مقابله با تجزیه طلبی رو تأمین برابری به سبب موقعیت اتنیکی میدونم و رفع ستم اتنیکی. ثانیاً، اگر ما مسئله تبعیض زبان رو اینقدر تقلیل بدیم و فراموش بکنیم که زبان بخشی از هویت یابی است و چگونه عدم حق حتی آموزش و پرورش و خواندن و نوشتن به زبان مادری چگونه فرصت‌های برابر از بین می‌بره، حتی این رو ما نتونیم تشخیص بدیم و یه امر فرعی تلقی بکنیم، خب به نظرم نشانه هاست ولی به یک معنی عدم آگاهی ما رو راجع به ابعاد زبانی در پرورش ایجاد می‌کنه.
بله، من فکر می‌کنم آقای فرجامی می‌خوان خیلی کوتاه، لطفاً آقای فرجامی اگه پاسخ بدید.
ببینید، من متأسفانه این تجربه چندم منم، هر موقع که این بحث ایجاد میشه معمولا یه نفر در مقابل ما یک بحث موسعی در رابطه با ظلم‌های اتنیکی و اصلا بحث قومیتی مطرح میشه که مورد صحبت ما اصلا این نیست. مورد صحبت ما این نیست که کی تحت ستمه. اگه برای قومیت تحت ستم میخوام بگیم، من برای شما از کردها و بلوچها و دیگران مثل بهایی‌ها و اینا مثال میزنم، هیچ کدوم راجع بهشون جوک خاص ساخته نمیشه در ایران. در نتیجه این یک ستم واقعی یا خیالی که مثلا راجع به ترک‌ها در ایران میشه رو اصلا ربطش ندید به جوک‌های قومیتی و اینی که پس یه عده نشستن خواهی شدن مضاعفش کنن. اگر یه عده نشسته بودن مرکز میخواستن مثلا تحت نظارت جمهوری اسلامی یا رژیم قبلی، چون میدونی که این جوک‌ها دست کم از زمان رضا شاه تا الان بوده، اگر میخواستن این کار رو بکنن، کردها و بلوچها و سنی‌ها و بهایی‌ها و همه اینا که در دورهای مختلف از همه بیشتر تحت ستم بودن روشم اونا میساختن.
بسیار خوب، من خواهش میکنم که الان ما یک جمع‌بندی داشته باشیم و این رو هم فراموش نکنید که شاید بد نباشه در پایان این برنامه بدونیم که آیا اینکه اساسا مفاهیمی بخواد باشه در جامعه که شوخی بر ندار باشه، آیا این به قطعیت و جزمیت فکری نخواهد انجامید در نهایت؟ آقای درویش،
فقط باز کوتاه بکنم، این که شما حتی در جامعه ایران میبینید حادثه‌ای در روزنامه می‌نویسن که سوسک، اشاره به سوسک میشه، فرداش تظاهرات گسترده در آذربایجان راه میفته، نشون دهنده اهمیت این زبان در ایجاد تنش یا اتفاقا برچیدن تنشه. بحث اینه که یک موزل اجتماعی وجود داره. ببینید، من جزو کسانی هستم که به شدت معتقدم باید ما از آزادی بیان در گسترده ترین سطوح برخوردار باشیم. در این حال میخوام اینم یادآوری بکنم، طبق قوانین جامعه جهانی هرگاه بین دو حق بنیادی بشر، حق آزادی بیان و حق برابر انسان ها قرار باشه تناقض ایجاد بشه، سازمان ملل به رسمیت شناخته که حق برابر انسان ها در واقع باید مقدم باشه.
آقای فرجامی، جنبندی کوتاه شما رو هم اگر بشنویم ممنون میشم.
جنبندی کوتاه من به قول همون بنده خدا اینه که بسم الله الرحمن الرحیم امام حسین کشته شد و بیام فکر می‌کنم که صحبت رو گفتیم و من موافقم، به هر حال داریم صحبت می‌کنیم و نظر موافق و مخالف گذاشتن به قول معروف پلیس طنز نه مقدور و نه ممکن حتی در کشورهای کمونیستی یا حتی در اوج خفقان شوروی هم چنین چیزهایی هیچ وقت امکان پذیر نشد. این یک بحث تخصصیه که بخشش برمیگرده به مسئله قومیت‌های تحت ستم که حالا اون هم به شرطی که حال موضوعاتی نشه و موضوع تخیلی نشه و خیلی مؤلفه‌های مختلفی داره.
خیلی سپاسگزارم هم از شما آقای محمود فرجامی و هم از شما آقای مهرداد درویش‌پور که در این بحث با تابو همراه بودید.
خسته نباشین آقای فرجامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.